بهترین درس خلاقیت اینه که بزرگ نشین. آدم بزرگ که میشه ذوقش میره، شورش میره، خلاقیتش میره، فکر میکنه سن پیدا کرده. ما سنی نداریم، 90 سالم سنه. ما اگر کودکی خودمون رو حفظ بکنیم میتونیم تا روز آخر میتونیم حفظ بکنیم، اصلا بچه باشیم با صفا، علاقمند به زندگی، صاف، شفاف، اون صفای کودکی در چهرمون بمونه. و یکی از مهمترین درسای خلاقیت هم همینه که انسان کودک باشه، عشق داشته باشه، همه چیز رو تجربه بکنه، فکر نکنه که در پیش روش چند سال باقی مونده.
سلام سلام، خیلی متشکرم که ما برای بازیگری رو گوش میکنین. ممنونم ازتون. از تشکرهای من خسته نشین، من نمیتونم تشکر نکنم، چون واقعا اینکه اینجا هستین و در واقع میشنوین برای من موهبته و اینکه میفهمم و متوجه میشم که تأثیری هم میگیرید در واقع صد چندانش میکنه به هر جهت. مرسی. به یه مطلبی برخوردم، خیلی جالب بود. یه دختر خیلی کوچولوی بانمک که با پدرش داره آشپزی میکنه و احتمالاً دیده باشید، اسم باباش عماده و بامزه است. یه جا میگه که عماد خونمونو کثیف کردی، بدو تمیزش کن. بعد یا مثلا میگه که چیزه اینی که درست کردم و بدو به گوشی ها نشون بده، گوشی ها نگاه کنی. خیلی جالبه، اصلا اصطلاح گوشی ها به نظرم خیلی عمیق میتونه باشه از یه جهتی که انگار نمیدونم، نمیخوام خیلی فلسفیش بکنم، ولی یه لحظه اصلا با خودم اما من منصور یه دورایی میبینم یه جوری با گوشیم یکی شدم که با گوشیم هیچ فرقی ندارم، یادم میره آدمم. یا از دهنه یه بچه یه تذکری میاد سمتمون، یه تذکرهی میاد، یک نشانهی، یک تلنگری. از اینا که بگذرم، یه موضوع خیلی جالبی به اسم یونیک بودن، منحصر به فرد بودن. چقدر آدمو میشناسیم که شاید واقعا، حالا واحد نمیخوام بگم واحد پولی، ولی چقدر شاید سرمایه گذاری کردن، چقدر پول خرج کردن، چقدر دارن تقلا میکنن به هزار طریق برای اینکه بتونن منحصر به فرد باشن. رنج میبرن که خودشون رو خاص جلوه بدن و زور میزنن، در صورتی که زور زدنی نیست. دقت کردین تمام بچه ها، اعم از خود ماهایی که الان داریم اینجا میشنویم و منی که دارم میگم، خب یک روزی کودکی رو رد کردیم. تمام ماها و تمام کودکان دقت کردید منحصر به فردن؟ دقت کردید تمام کودکان، تمامشون یه تکه کلام خاص خودشونو دارن؟ هر کدومشون یه کلمه ای رو بامزه میگه مثلا؟ میدونین؟ یه چیزی رو بانمک میگه، یک اصطلاحی رو بانمک به کار میبره، یک کاری رو جالب انجام میده. و جالبه، خیلی نکته جالبیه به نظرم، یعنی در این سادگی این نکته خیلی جالبه و میشه بهش فکر کرد و چقدر برای خلاقیت ما مهمه. واقعا یک لحظه از این خانه بریم بام براییم، واقعا واقعا ای قوم، صد بار از این خانه بدان راه برفتید، سرگشته شما در چه هوایید عزیزان. ای قوم به دنبال منحصر به فرد بودن رفته، کجایید کجایید؟ منحصر به فرد بودن همینجاست، بیایید بیایید. ای قوم به سمت خلاق بودن رفته. کجایید کجایید؟ خلاقیت همینجاست، بیایید بیایید. اون مسئله شنیدین دیگه، توی اکهارت تول مطرح میکنه توی کتاب نیروی حال، ابتدای کتاب مثالی رو میزنه، کتاب کیمیاگر هم همینه، کل قصهش همینه، کلن همون شعر در میان جان تو گنجی نهان آید پدیده همونه، شعر عطار اگه اشتباه نکنم. آره شعر عطار. اینجا گنجی هست، اینجا چیزی هست، تو نمیبینیش، تو نمیبینیش. اکهارت تول گدایی رو میگه که سالها کنار خیابون نشسته بود و روی پیتی گدایی میکرده، سالها، یه روزی یک جاناگاهی، یک دلاگاهی داشته از اونجا عبور میکرده و میگه که دستشو جلوی این دراز میکنه گدا، میگه بده در راه خدا. اون میگه من چیزی ندارم بهت بدم ولی یه سوال دارم ازت. میگه بگو، فقط سریع بگو، وقتمو نگیر، آدما دارن رد میشن و خب من دارم موقعیتامو از دست میدم. میگه سریع سوالتو بپرس. سوالشو میپرسه، میگه اون چیه روش نشستی؟ میگه چی؟ میگه اینی که روش نشستی چیه؟ میگه چه میدونم چی، سال چند سال من میشینم همینجا دیگه، باز خدا رو شکر اینه هست، حالا شانس آوردم این هست اینجا، میتونم بشینم. پیته، یه پیته دیگه، پیته خدا رو شکر توشم، سنگینم از باد نمیبرتش، توپ تکونش نمیده. میگه تا حالا توشو دیدی؟ میگه توش رو با توش چی کار دارم؟ من روش میشینم، با توش کاری ندارم. چیه؟ سنگ دیگه. میگه دیدی توش رو؟ میگه مگه بیکارم وقتم رو بذارم توی اینو نگاه کنم، سنگ و آهن نگاه کنم؟ میگه دیدی توش رو. و حالا مسئله اینا دیگه که باز میکنه و میبینه چه جواهرها که داخل اون صندوقچه، داخل اون پیت اصطلاحاً نبوده و این نمیدیده، نمیدونسته. حکایت ما هم همینه دیگه، که ما خودمونو زشت میدونیم، خودمونو دوست نداریم، ولی به جاش یوسف رو خیلی دوست داریم. میگیم وای. حالا یوسف باز اصطلاحه ها، یوسف به عنوان کسی که یه روزی را میرفته آدم و دستشون رو میبرلیدن، اینقدر که این زیبا بوده، اینقدر که این محبوب بوده، اینقدر که این جذاب بوده از دیدشون. حالا میتونه خانوم باشه، میتونه آقا باشه. از بس که درگیر یوسف ها هستیم، یادمون میره که یوسف بودن خودمون رو ببینیم، یادمون میره که خودمونم یوسفیم. میگه تو چو یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. خیلی نکته ها هست، درس خلاقیت تو همین مثال ساده است به نظرم، به نظرم. اگه بچه ها بخوان مسابقه بدن که کدومشون مثلا با نمک تر باشه، من بهتون قول میدم یکی از یکی فاجعه تر خواهند بود، یکی از یکی بیمزه تر خواهند بود، یکی از یکی نچسب در خواهند بود. میتونید تصور کنید، ولی فقط کافیه. خدا رو شکر بچه ها، ماها تا یه سنی عین طبیعتیم، انگار که از اختیارمون نمیدونم، انگار که هنوز آلوده نشدیم. آلودگی به چه معنی؟ به معنی این که وای الان ما آلوده ایم چه بد اینا، نه ها. آلودگی به این معنا که ما هنوز شرطی نشدیم، هنوز اهلی نشدیم. ما رو اهلی کردن دیگه، توی چهار میثاق راجبش حرف میزنه. ما اهلی میشیم، ولی یادمون میره که اون وحشی بودن، اون حیات وحش درونمون خیلی لازمه. اساس خلاقیت اون حیات وحش درون ماست. به خاطر همینه گاهی یه سری آدم رو میبینیم که البته وحشی بودن رو با وحشی بودن و خشمگین بودن و عصبی بودن و اینا اشتباه میگیرن، اما گاهی شده یه آدم وحشی رو ببینیم و بگیم که جالبه. چرا؟ چون داره اون بخش سرکوب شده ما رو زندگی میکنه. خیلی وقتا دلمون میخواد جیغ بزنیم، خیلی وقتا دلمون میخواد پارس کنیم، اصطلاحا هم ببخشید پاس کنیم، تازه متوجه شدن پاس کردنه. دلمون میخواد زوزه بکشیم. اینا جنبه توهین نداره، خدای نکرده جسارت نشه، اینا رو دارم از این جهت میگم که واقعا حیوانات، موجودات زنده برای برون ریزی جلو خودشون نمیگیرن. هیچ سگی سرکوب نمیکنه. حال کار ندارم سگهای شرطی شده دست زیر دست انسان و کاری باشون ندارم. ما همه چیزو شرطی میکنیم، همه چیزو ولمون کنن، همه چیزو شرطی میکنیم، دست خودمونم نیست. خدا رو شکر که قدرت اینو نداریم که جلوی جریان زندگی رو ما بگیریم، وگرنه این جهان واقعا به دو ثانیه هم بند نبود. جهان تحت کنترل انسان. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که بر من یه نکته جالب باز شد و اون این که من بازیگر، شما اگه نجارید شمای نجار، شما هر کاری که هستین، من راجع به بازیگری میگم، شما تعمیمش بدین. من به عنوان بازیگر یه نمایشنامه رو برمیدارم، یک نقشی رو میخوام روش کار کنم، بعد زور میزنم مثلا بامزش کنم، زور میزنم مثلا متفاوتش کنم. اصلا زور زدنی نیست، من فقط کافیه با کودکم ارتباط برقرار کنم، من فقط کافیه اون خود بودن رو پیدا کنم. خود بودن رو که پیدا بکنم، آروم آروم قوه خلاقه فعال میشه. قوه خلاقه وقتی فعال میشه، تو به عالم کودکی وصلی و در عالم کودکی میلیون ها کودک منحصر به فرد وجود داره که میتونی یکشو انتخاب کنی. زور زدنی نیست، تلاش کردنی نیست، زجر کشیدنی نیست. این تلاش کردنی نیست، منظورم نیستش که هیچ کاری نباید بکنیم، ما اشتباه برداشت نشه، تمرین کردنیه، تمرین لازم داره. ولی اون پشت ماجرا، اون نیت پشت ماجرا، میخوام واقعا وقتی به این موضوع فکر میکنین، به این کانسپت فکر میکنین، اصلا من خودم سبک میشم. خیلی جالبه، همین موضوع خیلی جالبه که تمام کودکان، تمامشون منحصر به فردن بدون اینکه تلاش کنن. ما هم منحصر به فردیم. من منصور به خودم میام، میگم ای چرا من دارم تلاش میکنم مثلا منحصر به فرد باشم؟ من تلاش نمیکنم که منحصر به فرد باشم، من دارم تلاش میکنم که چیزی که رسانه میگه و چیزی که مجلات میگه اونو زندگی کنم. اون اسمش منحصر به فرد بودن نیست که. با ما منحصر به فرد باشید، ددددن نمیدونم، با ما یونیک بودن را تجربه کنید. ما یونیک هستیم، ما یونیک هستیم. دقت کنید یه بچه رو که واقعا تصور کنید، بچه‌ای رو که داره بازی میکنه یه جا، میتونید به من بگید چقدر تو حساب بانکیش پوله؟ میتونید به من بگید چه دغدغه هایی داره؟ در بچه‌ای که داره بازی میکنه، عمو بیا بازی کنیم، عمو جیگر کجا رفتی؟ بیا بازی کنیم، عمو نگاه کن چیکار کردم، دارم اینا رو میندازم بالا، میندازم اونور، من یه بازی از خودم درست میکنم، یه سری قطعای کوچیک پازل میذارم رو بالش، میزنم کنارشون، میپرن، خوشش میاد بچه. عمو بیا بازم بازی کنیم، بچه همونو تکرار میکنه. خدا رو شکر اگه بچه دور و برتون باهاش وقت بگذرونید، دوباره برگردید به کودکی، واقعا وقت بگذرونید، فکر نکنید، به خدا فکر نکنید زمانتون رو داره میکشه. ای بابا عمو من هزار تا کار دارم، آخه بیام حالا با تو بازی کنم، تو هنوز بچه ای عمو، نمیدونی بابا. میشه بزرگ نشی منصور؟ میشه بچه بمونی لطفا؟ یه عکسی رو گرفتم، خیلی اتفاقی، اتفاق که نداریم، همش همون ماجرای زمان مناسب مکان مناسبه. ما در زمان مناسب در مکان مناسب وقتی تو وضعیت حسی خوب خودتو قرار میدی، تو اون وضعیت حسی خوب تو کودکی و حالت خوبه، در لحظه شادی و هدایت میشی، در زمان مناسب در مکان مناسب قرار میگیری. ما در بهترین زمان، ما هیچ هماهنگی نکرده بودم که زمانی ما بریم پشت بام با برادر زادم که خورشید تو زاویه ای باشه که سایه من بتونه بیفته روی اون. اول دوست داشتم از خود اون عکس بگیرم، خیلی بامزه شده بود، سه دمپایه گنده تا دهنش پوشیده بود، و بعد یهو سایه خودم دیدم، گفتم بذار خودم هم تو عکسش باشم، یه سایه هم بذار اینورتر بود. بعد اومدم دیدم چه جالب، بذار سایه هم بذارم روش ببینم چی میشه. و بعد وسطش به همون چیزی که نوشتم فکر کردم، یه ذره گردنمو کش کردم که یه کم از صورتش پیدا بشه، و اصلا نمیدونستم اون لحظه لبخند زده. بعدن عکسو دیدم و حیرت کردم از این عکس. کانسپت همینه منصور، اینقدر سایه بزرگ سالی رو رو سر این کودک بی‌نوا ننداز لطفاً، سایه ننداز روش، بذار آفتاب بخوره بهش بدرخشه. من منصور میگم، شما اسم خودتون رو بگید. تو رو خدا به اصل حرفم توجه کنید. خیلی چیز مهمیه، خیلی. تو وقتی اجازه بدی کودکت نفس بکشه، من تازه متوجه شدم که فکر میکنم پیام‌های والدی توی تی ای راجبش میگن، پیام‌های والدی پیام‌های جملاتیه که از کودکی ما شنیدیم و برامون آشناس و به همون حس خونه میده. ببینید، بچه‌ای که از بچگی تو خونه‌شون دعوا بوده، چون تو همون خونه غذا خورده و تو همون خونه خوابیده، دعوا بهش حس خونه میده. خیلی نکته مهمیه. یعنی وقتی خونه آروم باشه اذیته، قابل درست شدنه ها، با آگاهی درست میشه. یعنی متوجه که میشی دیگه دستت میاد. حس خونه بهش میده. حالا از بچگی اگه توی خونه بزرگ شده باشی که سرکوفت شنیده باشی، اگه توی خونه بزرگ شده باشی که نمیدونم توهین شده باشه بهت، اگه نمیدونم تأخیر شده باشی یا هر چیزی مثل این، مثلا کاری با دلایل پشتش ندارم، اونا ظالمهایی نبودن که ما رو تو گوانتانامو انداخته باشن و بخوان بلا سرمون بیارن، اونا هم همونجوری بلد بودن. برداشت من کودک این چیزا بوده که تأخیر شدم، حالم گرفته شد، اذیت شدم، درست شد. اون مجموعه جملاتی که ما میشنویم، همون پیشنویس ما رو میسازه دیگه. خب اون مجموعه جملاتی که ما میشنویم میشه پیام‌های والدی. پیام‌های والدی ممکنه والد، نه لزوماً پدر، مادر، عمه تو مدرسه، هر کسی که نقش والد داره، یعنی ما ازش حرف شنوی داشتیم. خب این پیام‌های والدی، اون آدم ممکن از دنیا هم رفته باشه، ولی یه نسخه کوچیکش تو ذهن ما هست، سایه بزرگسالی رو در ما تشکیل میده. این سایه بزرگسالی سایه میندازه تا ابد، تا وقتی هستیم روی کودک ما. اگر آگاه نشیم و نکشیم خودمون رو کنار که نور بیفته رو کودکمون و نذاریم کودک برقصه، اون سایه رو داریم بزرگ میکنیم، رشد میدیم. پیام های والدی چی میشن؟ مثلا من زمانی که هیچ کاری نمی کردم تو خونه، این مثال بهتون بزنم، این تازه کشفش کردم، تو بچگی وقتی هیچ کاری نمی کردم، بیشتر مثلا چه میدونم تفریح می کردم، بازی می کردم، شاید یه ذره مشقامو می نوشتم، شب که بابام می اومد خونه با اون یکی داداشم که برده بودش سر کار، من احساس عذاب وجدان داشتم و احساس می کردم که من یه خطایی کردم، احساس میکردم پیچوندم، احساس میکردم که پیچوندم، یه اشتباهی سرزده از من و زهرمارم میشد، چون شنیده بودم قبلش دعوا شده بودم احتمالا که باباشو کار کن، یه نمه فلان، پول اینجوری به دست نمیاد، نمیدونم اگه میخوای بخوری باید بتونی کار کنی، نمیشه که بخوری بخوابی مثلا، از این چیزا احتمالا شنیده بودم. خب این از این. ولی تایمایی که میرفتم سر کار با بابام، با اینکه خیلی عذاب آور بود برام اون تو اون سن، وقتی برمیگشتم خونه احساس اعتماد به نفس بالا. چرا؟ برای اینکه مورد تحسین پدر قرار میگرفتم، مورد تایید پدر قرار میگرفتم، کاری رو میکردم که مورد تایید پدر، بنابراین حالم خوب بود. در صورتی که چرا باید یه آدمی که صبح مثلا کلن تو خونه است، کجای خونه چیکار میکنی؟ استراحت. چرا باید شبش حالش بد بشه؟ نمیدونم، یه حالی هم احساس میکنم حالم خوب نیست، حس میکنم عقبم، حس میکنم از بقیه عقبم، حس میکنم بقیه دارن مثلا فعالیت میکنن من عقب افتادم، یا حس میکنم که خب باید یه کاری کرد دیگه. یعنی در ذهن من توی اون پیشنویس کودکی من، مجموعه باورهایی که بهتون گفتم، خطوطی هست، خطوط باوری هست که باید سختی کشید تا زندگی زندگی شود. ممکنه ان چهار نفر بشن میگن آفرین منم همین عقیده رو دارم، غلطه. وقتی من باور میکنم که زندگی باید سخت بگذره، زندگی سخت میگذره، سخت میگیره جهان بر مردمان سخت کوش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، که از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع، از روی طبیعت، از روی طبیعتش سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. ماجرا اینه، وقتی من باور کنم سخت، سخت میگیره، وقتی باور کنم نه راحت، راحت میگیره. خب و حالا من اینو تازه متوجه شدم، بعد میبینم که الان من تا یه تایمی فیزیکال پدر مادر مورد تایید بودنشون و اینا دیدی از زیر یوغ این تایید در میاییم به مرور، میگیم نه من کاری رو میخوام بکنم که خودم دوستش دارم. مثلا پدر من همیشه به من میگه برو یه جای شرکتی چیزی مشغول شو، بیمه شو، من فراری اصلا چیزی نه، برای اینکه انگار یه پرنده رو بکنی تو قفس، مثل اینکه به عقاب بگی بیا برو مرغ باش، من نمیتونم باشم، اصلا دیوانه میشم. خب اوکی، شروع میکنم کم کم رو عذاب وجدان و احساس گناهی که دارم از این که دارم کاری که خلاف تایید مورد تایید پدرم نیست و انجام میدم، شروع میکنم رو این چیزا کار کردن، دست به عمل میزنم، عمل رو انجام میدم و میگم منصور حالت خوب باشه، تایید خودته که اهمیت داره، تایید پدر مادر اهمیت نداره. آیا این به معنی گستاخی کردن برای پدر مادر؟ خیر. آیا این به معنی بی احترامی کردن به اونهاست؟ خیر. من محترم، نظر شما محترم میشنوم، اما کاری که خودم دوست دارم و فکر میکنم درسته رو انجام میدم، هر چی بگید به چشم گوش میدم، با جانم گوش میدم، اما عزیزان من ممنونم، من کاری که دوست دارم رو انجام میدم و دیگه عذاب وجدان ندارم. اونا ممکنه بخوان به من احساس گناه بدن، احساس گناه بدن از اینکه هزار تا چیز، انگار نه انگار این همه برای این زحمت کشیدیم، آخرش هم اصلا حرف گوش نمیده. اونا دست خودشون نیست، من اینو متوجهم. بنابراین کم کم، چون یه دوره هایی با دعوا این مسائل حل سپری میشه، ولی میگذره میگذره تا به این پذیرش. خلاصه از زیر یوغ این تایید مستقیم اون عزیزان بیرون میای و شروع میکنی کاری که دوستایی رو انجام میدی، دیگه کاریت ندارن، کم کم موفقیت های شغلیت هم میبینن، کم کم متوجه میشن که آها یه چیزی بوده، داستان یه داستانی بوده. اونا شروع میکنه چی؟ باورشون تغییر کردن. کاری که اونا اصلا فکر نمیکردن تو بتونی یه قرون ازش در بیاری، وقتی شروع میکنی پول در آوردن میگن ای پس میشده. شاید تو خلوتشون بگن خدایا ما نمیدونستیم که، ما خیرخواهیمون بوده، ما فکر میگفتیم ضرر نکنه. باز خدا رو شکر تهش اگر تو باور فقیر باشن، تو ذهن فقیر باشن، میگن شانس آورد. اینا هم نگاهیه دیگه. خب اوکی، کاری ندارم، هر کی مسئول اینه که چطور به زندگی نگاه کنه، بر اساس همونم نتیجه میگیره. اوکی، از زیر یوغ این تاییدای فیزیکال مستقیم بیرون میایم، اما یادمون میره، منو میگم، خودمو یادم رفته بود یک نسخه ای از همون پدر الگوهای فکری و مجموعه پیام‌های والدی از سمت همون پدر و از سمت همون کسایی که تاییدشون برای من در کودکی اهمیت داشت، چون غذای منو میدادن، جای خواب منو تعیین میکردن، خب بقای منو داشتن تضمین میکردن، به خاطر همین برای من مهم بودن، به خاطر همین تاییدشون برای من مهم بود. برای اینکه اگه منو تایید نمیکردن بقای من به خطر میافتاد. اگه منو تایید نمیکردن ممکن بود تو کوچه بخوابم، ممکن بود هزار تا اتفاق بیفته. من بچه که توانایی مراقبت از خودمو ندارم، بنابراین چی میشم؟ مورد تاییدشون با کم کم سعی میکنم تاییدشون رو جلب کنم. مثل زندگی‌های قبیله‌ای گذشته. اصلا یکی از دلایلی که ما نظر دیگران اینقدر برامون مهمه، حسین عربزاده توی پادکستش میگه و خیلی جالب بود برام، میگه این برای بقای ما بوده، برای اینکه ما قدیم در قبیله زندگی میکردیم و تو قبیله خیلی مهم بوده که تو تایید دیگران رو بگیری، مورد تایید قبیله باشی، برای اینکه همه با هم شکار میکردن، همه با هم میخوردن، همه با هم میخوابیدن. توی قبیله تو تنها نمیتونستی زندگی کنی، تنها بخوای بری نمیدونم برای خودت یه جایی پیدا کنی، بعد تنها هم هستی، ممکنه شکار بشی، ممکنه حیوانات وحشی بهت حمله کنن، اون زمان تارزان بودگی. خب از اون موقع میاد. اوکی، این در غریزه ما هست، در کودکی ما این تایید دلیلش اینه، یعنی منطقش همین بقاه. ولی بزرگ که میشیم دیگه خودمون میتونیم از پس خودمون بر بیه، خودمون کم کم دیگه اون بهتره بگم خطرات کودکی رو دست کم نداریم تا یه اندازه ای. اوکی، پس حالا دیگه چرا اینقدر نگرانیم، نگران این تاییده هستیم؟ میدونی، حالا بگذاریم، میخوام بگم از همه اینا عبور میکنیم، کم کم رو احساس گناهش هم عبور میکنیم، اون سایه رو میخوام بگم، سایه رو میخوام بگم، اما یه نسخه کوچک از همون پدر در ذهن ما هست، از همون والد بهتره بگم، چون ممکنه یه نفر با عموش بزرگ شه، یه نفر با داییش بزرگ شه، یه نفر با عمش بزرگ شه، زن و مردم نداره، تأثیر معلم ممکنه باشه. و من منصور یهو میبینم که مثلا موندم خونه و کوک نیستم، و میگم منصور چرا کوک نیستی؟ نمیدونم، احساس میکنم باید برم بیرون دیگه، نمیرم. چرا بیرون نمیرم؟ یه قدمی برم بزنم، چرا نمیرم؟ نمیدونم، چسبیدم خونه. اوکی، تراپیستم میگه خب چسبیدی که چسبیدی، خب مشکلش چیه؟ مثلا خونه بودن اشکالش چیه؟ چرا تو فکر میکنی اشکاله؟ تو فکر میکنی اشکاله یه سری عاشق اینا که تو خونه باشن؟ میدونین اینجوری من کم کم میفهمم که سلام علیکم، من مورد تایید همون والد نیستم و برای همون حالم بده، این همون کودکی که مثلا با بابام سر کار نمیرفتم، مورد تاییدش نبودم، بنابراین حالم خوب نبود. خب وقتی اینو شناختم، اصلا خود شناخت مقدمه پاکسازی، مقدمه درمانه، تشخیص مقدمه درمانه. قال خیلی خوشحالم که این سایه رو شناختم، پیام های والدیمون رو میتونیم پیدا کنیم. اون در واقع بخش خود تخریبگر ما، من سر پروژه یهوی سوتی میدم، یهوی اشتباهی میکنم، یهوی حجمه خودم رو تخریب میکنم. چی کار کردی؟ این همه آدم مگه علاف تو هن؟ خجالت بکش، سری باش، بارون داره میگیره، نور داره میره، این همه آدم اینجا منتظرن، نمیدونم فلان. یه وضعیت عجیبی، خودم رو تخریب میکنم. ولی اونجا نیاز به حمایت خودم هم دارم دیگه، ما والد مستبد داریم درنمون، والد مهربان هم داریم. والد مهربان میشه اون که در کودکی شاید پیام‌های والدی مثبت هم هستن، در کودکی ما رو حمایت میکردن. برای چی جملات تأکیدی رو دارن استفاده میکنن؟ اما خود جمله تأکیدی که مثل ورد که عمل نمیکنه، که پس 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 میشه پس پس پس. بفهمی چی میگی، بفهمی چی میگی و شروع کنی زاویه نگاهتو تغییر بده. جمله تأکیدی میتونی بسازی برای خودت. چه جمله‌ای تو رو آروم میکنه؟ چه جمله احساس حمایت بهت میده؟ حس خوب بهت میده؟ خلاصه میخوام بگم این سایه بزرگ بودن، بزرگ سالی که یه وقتایی واقعا بتونیه، بتونیه که بتونیه و غیر قابل انعطافه، خیلی خوبه که ما به وقتش سایه بندازیم. سایه نه از روی سنگینی، نه آفتاب نسوزونه بچه‌مونو، حمایت کنیم، به وقتش بهش فضا بدیم. این تعادله، برقرار کردن این تعادل خیلی مهمه و اونجاست که ما تو این تعادل به خلاقیت هم میرسیم دیگه، به خودمون میایم، منحصر به فردم هستیم. نکته مهم، دلیل اصلی منحصر به فرد بودن ما، منحصر به فرد بودن ما در کودکی چیست؟ ما پیرو شهود و غریزمون هستیم، ما پیرو اون تمایل درونی، اون چیزی که تومونه، خودمونیم، خود خودمونیم، چیزی قایم نمی کنیم. بزرگتر که میشیم قصه متفاوت میشه. هیله یاد میگیریم، حربه یاد میگیریم، یعنی کم کم چیزایی رو یاد میگیریم، شرطی میشیم. ولی برگشتن به کودکی و کودک شدن داستانش همینه دیگه. برگرد به کودکی، کودک شو، کودک بمون. منظور اون فضای کودکیه، باعث میشه تو عاشق باشی، همیشه شاد باشی، عاشق باشی و همیشه جوون باشی، با نشاط باشی، دیگه درگیر سنت نشی. وای الان چند سالمه؟ هر چند سالته؟ تو 6 سالته، تا آخر 6 سالته کیف کن. این روحی است که ما رو از فرسودگی نجات میده به نظرم، و هم ما رو منحصر به فرد میکنه، هم بدون اصلا چیزی که هست. فقط کافی ما خودمون باشیم، فقط خود خودم باشم، خود واقعیم. ما انقدر چیز میز به خودمون چسبونیم، مؤدب باش، درست بشین، بلند نخند. میدونید اینا چقدر توی ماست، چقدر ایما و اشاره تصویری تو ذهنمونه که تهدید شدیم به این که اگه تکون بخوری، اگه یه شیرنی اضافه ورداری، حالا واسه نسل دهه 60 بیشتر این چیزا رو داشتن. بابا اشکال نداره، نمیخوام الان قضاوت کنم پدر مادرامونو، والدینمونو، اصلا اونا فکر میکردن اون درسته و میخواستن از ما مراقبت کنن، میخواستن مبادی آداب باشن، میخواستن که فلان، هزار تا نگران آبروشون بودن، هر چی درست غلط، اصلا کاری با اونا نداریم. جنگیدن با اونا، مقصر دونستن اونها دردی دوا نمی کنه، که باز میشه همون بازی روانی که دیشب گفتم. اونا بدن، ما خوبیم، وای ما قربانی هستیم، وای ما قربانی هستیم، اونا هم قربانی هن اگه اینجوری حساب کنی. نه، ما قربانی نیستیم، ما مسئولیم. قرار بوده این گونه بشه که ما امروز راجبش فکر کنیم و یه درسی بگیریم. روح ما به خاطر گرفتن همین درسه که اینجاست. وقتی با این نگرش بهش نگاه می‌کنیم، می‌بینی چه صلحی اتفاق میفته. قربونشون هم میریم، میگم من قبلت بودم، دستای بابام که به من سیلی زده رو میبوسم. نمیدونستم بچه بودم هزار تا فکر دیگه می‌کردم. الان بزرگ میشم میام هزار تا داستان بوده، اصلا درس من بوده، اصلا قرار بود اون سیلی رو من بخورم. این به معنی تأیید اون رفتار نیست، باز تأکید میکنم. برای اینه که ما نیاز داریم از جایی به قضیه نگاه کنیم که به صلح برسیم و بتونیم سازندگی داشته باشیم، وگرنه که خراب کردن که با یه لگد میتونی همه چی رو خراب کنی. ساختن سخته و معمولا آدم ها راه راحت رو انتخاب میکنن. سخت باز به معنی صعب و به معنی مثلا زجر کشیدن نیست، نه، مثل تغییر یک عادت. سربالایی بله، سختی خودشو داره، ولی بهایی که تو میپردازی برای اینکه میخوای برسی به قله، بهاشو میپردازی. سختی دوست داشتنی مسیره، زجر کشیدن نیست. نمیگم زجر بدیم خودمونو. خلاصه قصه اینجوری، خیلی دوست داشتم این مطلبو بگم، خیلی برام جالبه و خیلی میشه بیشتر از اینها بهش فکر کرد. و دیگه کیست که نداند، الان دیگه دنیای اطلاعات، کودکان معلم‌های بازیگری‌اند و معلم‌های در این حال انسان بودنند.
بازیگری هم برای این دنیا و نقش خود خودمون، هم برای نقش هایی که ایفا میکنیم توی پروژه ها. یعنی کودکان بهترین معلم ها هستن. به خاطر همینه که مسیح جیزس کرایست تأکید میکنه بهش که اگر میخواهید وارد ملکوت شوید باید مثل کودکان ساده بشید. ملکوت هرچی هست، میخوای سر در بیاری از این عالم چه خبره، و کودک شی، باید ساده شی، زود باور شو. اینا رو هر کی میشنه میگه نه زود باور بشم سرم کلا میذارن. زود باور بشم که دیگه اگه اینجوری باشه که دیگه به همه باید بله بگم و هر کی هر جوری دوست داره رفتار کنه. و نه، منظورم اون نیست. درون، یه دقیقه ارتباط با دیگران رو قطع کن. درون ساده شو، به خودت خبرهای خوش بده. اینقدر دنبال دلیل و مدرک نباش که ثابت کنی که امروز روز خوب. باور امروز روز خوبیه. میشه باور کنی؟ میشه باور کنی که امروز، میشه باور کنی که امسال سال خبرهای خوبه؟ میشه باور کنی که امسال وای هورا کلی خبر خوب داره میاد، هورا؟ میشه؟ میشه فکر نکنی که آبا اینم بابا طرف رد داده، بابا زندگی نمیدونی، حالا بذار بره تو زندگی وقت میفهم. میبینی چقدر محکمه سایه بزرگ سالی؟ این جملات فکر میکنی جملات خودشه؟ خیر، این جملات رو قبلا شنیده، اینقدر شنیده که هیپنوتیزم شده، فکر میکنه خودش داره میگه، فکر میکنه خودش داره میگه. همش پیام های والدیه توی ماست، بکن نکن ها همه پیام های والدیه. اینجوری خلاصه. سپاس بیکران، مرسی.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، کنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت.